بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در حرکت خروجیه من الغصب بود و اینکه حکم این حرکت چیست. عرض کردیم در جهت اولا که ملاک بلکه خطاب حرمت میتواند اینجا را شامل شود، و در جهت دوم گفتیم که ملاک وجوب و مصلحت مقدمیت برای رهایی از غصب هم در این تامه و اقتضای اون مشکلی ندارد. در جهت ثالث بحث این بود که آیا میتوان به این دو مقتضی پایبند بود و پذیرفت اجتماع وجوب و حرمت را در این موضوع واحد یا نه؟ این سوال و مشکلی بود که در جهت ثالثه مطرح بود. گفتیم که راه‌هایی برای حل مسئله پیشنهاد داده شده. راه حل اول مبتنی بر اون مبانی بود که ما فکر می‌کردیم درسته، و اون مبانی این بود که اجتماع امر و نهی با تعدد حیثیات مشکلی نداره و اینجا هم از اون قبیله، و چون سوء اختیار هم بوده بقای اون نهی هم مانعی نداره. این راه حل اولی بود که ما اصولا اون را میپذیرفتیم. راه حل دوم و سومی هم بود که دیگه اینا را دیروز بحث کردیم و ازش عبور کردیم. ما همون راه اول را تمام میدونیم، یعنی فکر میکنیم که هیچ مانعی نداره اجتماع این دوتا برای اینکه همه حرفایی که در جهت اول زدیم و در جهت دوم زدیم تام بود، و فقط میمونه شبهه اجتماع. اونم میگیم اینجا از نگاه ما اشکالی نداشت، چون حیثیات متعدده ولو به نحو ترکیب اتحادی کافی است برای اینکه مشکله اجتماع را حل بکنه. این راه حل اول برش تاکید بود. اون راه حل بعدی هم رو ملاحظه کردید که بعضش تام بود بعضش تام نبود. عرض شود که میریم راه حل چهارم. راه حل چهارم همون راهی است که به مرحوم صاحب فصول نسبت داده شده بود، و در معاصرین هم مرحوم آقای صدر خیلی این را تقریر و تقویت کرده، و در نظر صاحب فصول هم در اون بیان اقوال همون نظر دوم بود که ما قبلا عرض کردیم. ظاهرا حالا تو نوشته من که نظر دومه، که تعبیر صاحب فصول و قولی که به ایشون نسبت داده شده بود این بود که این حرکت واجب فعلا و لیس به حرام فعلا، ولکنه محکوم به انه معصیت لنهی سابق. این راه حل چهارمی است که اینجا قابل ممکن است ارائه بشه. مرحوم شهید صدر هم این راه حل چهارم رو تقریر کردند و نهایتاً هم فرمودن این همونی است که صاحب فصول هم میگفته و پذیرفتن. این راه حل چهارم، نمیخوایم تفصیلا همه اون چیزهایی که در فرمایش صاحب فصول بوده بعد هم در کلماتی مثل کلمات کسانی مانند شهید صد آمده همه را نقل بکنیم و بست بدیم، اما روح مسئله را ایضاح میکنیم انشاءالله. ببینید، این راه حل چهارم این است که عرض شود که قبل از این که این فرد داخل در عرض مغصوبه بشود یک نهی وجود داره. در اون آن اول و قبل از ورود این شخص در این زمین یا خانه یا ماشین یا قالی غصبی، یه لا تغصبی وجود داره که شامل این خروجم میشود، شامل این خروجم میشه، چون به نحوه قضیه حقیقیه میگه لا تغصب، هر تصرفی در مال غیر مصداق غصب و مشمول این خطاب لا تقصده. از جمله اونها این تصرفی که برای خروجه. پس قبل از آن که شخص وارد عرض غصبی بشود، لا تقصب اینجا وجود داره و شامل این خروج هم می شود، پس این نهی اولیه و قبل از دخول در غصب به نحو قضیه حقیقیه شامل می شود هم قبل اون تصرفاتی که برای ورود، هم اون تصرفاتی که برای خروج انجام میده، همه یک دست و یکسان مشمول اون نهیه. منتها وقتی که داخل شد، عرض شود که مولا وقتی که نگاه میکنه، عقل اینو میفهمه که وقتی که مولا مقایسه میکنه و نگاه میکنه، میبینه که این شخصی که وارد شد امرش قطعا باید غصب دیگه انجام بده، این دیگه برو برگرد نداره، اصرار به یک حد اقلی داره. امر او دائره بین حد اقل غصب، یعنی همین 10 دقیقه که بیاد بیرون، یا اینکه غصب بیشتر از 10 دقیقه، 15 دقیقه، 1 ساعت، 10 روز، 1 ساعت. مولا اینو میبینه و وقتی که مولا این رو میبینه، عرض شود که اون چیزی که دیگه برو برگرد نداره اینه که میگه در حتما این دیگه برو برگرد نداره دیگه. وقتی مقایسه میکنه این دوتا را، حتما میگه برو بیرون، نمیگه بمون، بین این دوتا میگه برو بیرون. این برو بیرون قطعا وجود داره، این دلیل میگه برو بیرون قطعا وجود داره. و عرض شود که و چون اجتماع امر و نهی نمیشه، ما باید بگیم نهی دیگه ساقط شد. این برو بیرون را نمیشه کارش کرد، همون لابدیتیست که دیروز بحثش بود. این چنان لابدیت قاطعی اینجا وجود داره که اگر نشود این دو را جمع کرد، باید این بگیم لابدیت این مقدمه. اینم عرض شود که نکته ای که این دلیل و این رأی برش قاعدتاً باید اصرار داشته باشه که این لابدیت به خاطر اون مقایسه اقل و اکثره و حتما بین شرین اگر کسی مخیر بشه، میاد اون شر اقل رو انتخاب میکنه دیگه، میگه اینو انجام بده. و این قانون عقلی است در تزاحم. اینجا الان تزاحم بین اینه که بگه خروج 10 دقیقه‌ای، این تصرفی که خروجی است، برو انجام بده، یا اینکه نه، بقا را اینجا اجازه بده، چون یکی از این دوتا دیگه اضطراره. ولی چون یکی اینا باید اجازه بدهد، عرض شود که حرمت ساقط میشه، باید عقل را انتخاب بکنه و با انتخاب عقل دیگه فرضم اینه، مفروض این وجه چهارم اینه که دوتاشو نمیشه جمع کرد، پس قصه حرمت باید بپره بره. ولی این این تا اینجا روشنه. ببینید تا اینجا ما بتونیم که این دو تا مطلب روشنه. مطلب اول این بود که این لا تقصب یه شمولی داره که قبل از اینکه وارد بشه همزمان داره همه اینا رو میگیره. مطلب دومم اینه که بعد از اینکه حالا به سوء اختیاره، ولو به سوء اختیاره وارد شد، دیگه دوتاش نمیتونه باشه، هم نهی هم امر نمیتونه باشه. اینا مطلب دوم. مطلب سومم اینه که اونی که دیگه راهی نداره که ما کنار بگذاریم، اون لابدیت خروجه به عنوان مقدمه، وجوب خروجه. چرا؟ برای اینکه اینجا امر دائره بین دو چیزه که یکی از اینها اقل فسادنه و حتما هر مولایی بین فساد کثیر و فساد قلیل اون قلیل رو انتخاب میکنه. اذا دار الامر بین الفساد الاقل والاکثر یتعین اختیار الفساد الاقل. پس اون اقل رو باید انتخاب بکنه که همین 10 دقیقه خروجی است. و اما اینکه نه بمونه اینجا، اون دیگه حتما اجازه نمیده. اینم مطلب سوم. آره، حالا اجازه بدید این مطلب سوم. مطلب چهارم من برای تکمیل این بحث اینه که این که میگه حتما الان انجام بده خروج را و دیگه الان نمیتواند بگوید حرام است این حرکت، این مستلزم این چون به سوء اختیار بوده، این مستلزم این نیست که نهی لا تغصب رو به طور کلی برداره، در حدی که ضرورت داره نهی رو برمیداره. توجه کردید؟ چون ذات نهی که به صورت قضیه حقیقی اینجا بود، این یک مشکله عدم امکان اجتماع آمد، گفت که نمیشه دوتاش باشه. و اون نکته سوم هم میگه که این که با لابدیت خروج که حتما اینجا وجود داره، نمیشه از این دست بردار، پس باز لابدیت امتناع اجتناب رو برداریم. مرتضی نکته چهارم میگه در حد ضرورت، از ضرورات تتقدر و به قدرها، الزام به خروج باید باشه، ولی الزام به خروج به اینه که کل نهی رو برداره، ولو از اولم بگه نهی نسبت به این نیست، نه این لازم نیست. اونی که رفع مشکل میکنه اینه که بگه آقا این نهی اون وقت بود و به خاطر اون مستلزم عقابم هست، ولی الان دیگه نیست، الان نمیتونه باشه. پس این الان منهی هست، لا به نهی فعلی بلکه به نهی سابق. ما دلیلی نداریم که این وجود این امر به مقدمه ترک غصب که خروج از ارض مغصوبه است، این بیا تقیید بزنه لا تغصب را به طور کامل، بگه اصلا لا تغصب حرکت خروجیه را نمیگیره. این نیاز نیست.
همین حرکت خروجی عقاب نداره.
نه عقاب داره، این میگه عقاب داره. نه همین هم میگه عقاب داره، ولی نه به نهی الان، به نهی که قبلا بود. چی؟ خب حالا اینجا فرمولش اینه دیگه. بله چه بی داره؟ میگه اون وقت نهی بود، اثر اون نهی اون وقت همین بود که تأکید میکرد که نرو، ولی البته مولا میفهمه وقتی که بره که دیگه نمیشه کارش کرد. منتها بازم همون چون به سوء اختیارش بود مانعی نداره. اثرش هست، اثر رو میگه به نهی سابق مانعی نداره. این ملاکش به خاطر اون نهی سابقه. الان دیگه نه، الان دیگه ملاکی نداره. الان واقعا هر آدمی باشه به تعبیر اینها، هر فرد حکیمی باشه میگه که ولی یه مبغوضیت شأنیه داره، ولی واقعا الان بیرون رفتن محبوبیت داره، منتها به سوء اختیاره بوده. البته مثل اینی که در تعلیقه اینجا مقرر مرحوم شهید صد، اینجا در مباحث تعلیقش مثالی زده، میگه شرب دوا برای کسی که عرض شود که الان اصرار داره که دوا رو مصرف بکنه، دوا که الان داره شخص مصرف میکنه واقعا قبل از اینکه مریض بشه که چنان کراهتی داشت که هرگز دنبال اون نمیره، الان هم که مریضه این دوا مکروهیت شأنیه داره، منتها با توجه به اینکه مقدمه سلامت او شده دیگه اون مکروهیت و مبغوضیت همه میره حالت شأنیه، اون ملاک هم ملاک شأنی میشه، اونی که فعلیه محبوبیته که دارو رو مصرف بکنه. الان هم مولا این خروج را ولو قبلا میگفت این خیلی بده نباید اصلا محقق بشه، ولی الان میگه دیگه لابدیته، الان اون ملاک رفت تو محاق، رفت تو سایه، اونی که الان هست محبوبیت فعلیه. این نکته خب نکته ظریف و دقیقیه، واقعا هم اگر کسی اون مسیر قبلی رو نتواند طی بکنه باید به اینجا مثلا شاید کارش بیانجامه. این بیانی است که بر این چهار مقدمه ابتنا داره، به همین ترتیبی که عرض کردیم. عرض شود که در خود کلام من ابتدایی که در کلام شهید صد آمده گذرا مرور میکنم، شما بعد میتونید اون رو بیشتر و دقیق تر ببینید. خب این نظریه چهارم مورد پاسخ داده شده، مناقشه شده به جهاتی که دو تای از اونها در کلام شیخ صد آمده. جهت اول این است که عرض شود که این راه حل شما تنافیه در مقام خطاب و جعل را حل میکنه، همینی که الان تو ذهن از دوستانم بود، تنافیه در مقام جعل و خطاب را حل میکنه دیگه، چون اون نهی مال قبله و الان دیگه نهی نیست، بلیزه الان امر و نهی به لحاظ خطابی دیگه مشکلی ندارن، اما به لحاظ ملاک و مبادی نه. به لحاظ ملاک و مبادی نه، برای اینکه اون نهی سابق ولی اون که الان نیست ولی الان را در بر میگیره و ملاک وقتی که اون زمان این ظرف بعدی را شامل میشد، این معناش اینه که ملاک مبغوضیت در این وجود داره، ملاک مبغوضیت وجود داره، ولی زو در مرتبه ملاکات این تزاحم در بینشون هست و ناسازگاری باقی میمونه. ولو فرمول را شما به لحاظ خطابی حل بکنید، اما در مرتبه ملاک باز اون مشکل وجود داره که الان هم دوستانی گفتن که خب این عرض شود که جوابش همین است که الان عرض کردیم، نه در این شرایط جدید اون ملاک هم مرتفع می شود. در این شرایط جدید ولو به سوء اختیار بوده، مثل همون داروی مبغوزه، در شرایط جدیدی که این آقا گیر افتاده ولو به سوء اختیار، اون ملاک مرتفع میشه. به خصوص حالا اگر اون بحث قبلا که نیت مثلا توبه داره دوشونا که دیگه اون وقت واضح تره که ملاک مرتفع شده، ولی او سوء اختیاری هم بوده، ولی الان بالاخره میخواد خودش آزاد بکنه با این نیته، یا این مقدمه شده نه فقط برای خروج از قصر، مقدمه برای اینه که کار مهمتری انجام بده، اگه اینا هم اضافه بشه دیگه واضح تر میشه. در هر صورت نه، اون این نظریه میگه ملاک هم الان مرتفعه. این یک پاسخ بود که جوابش این است. و یک پاسخ دیگری هم که و اشکال دیگری هم که شده، دومه، این مناقشه دومه در کلام شیخ صدر، این است که ممکنه کسی بگوید اینجور به این نظریه اشکال بکنه که این نظریه مستلزم یا جهل مولاست یا اینکه تحریم جدی نباشه از اول. این نظریه مستلزم اینه که یا اون قانونگذار جاهل به واقعیت مسئله بوده یا اینکه اراده تحریمیه او جدی نبوده. یکی از این دوتا محظور وجود داره. با این توضیح، وقتی که او داره نهی قرار میده که حتی شامل این خروج هم میشه قبل از دخول، عرض شود که این که نهی قرار میده شامل حرکت خروجی هم میشه، در حالی که میدونه بعد از اینکه داخل شد دیگه این حرکت خروجیه دیگه ملاکش ملاک حرمت نداره، خطاب حرمت هم نداره. این چه نوع نهیه که الان داره جعل میکنه روی چیزی که میدونه بعد، روی چیزی که بعد این حتی در ظرف بعدی ملاک هم نداره؟ این یا ناشی از اینه که مولا معاذ الله نمیدونسته که من این قضیه چطوری در میاد، فرمول رو درست توجه نداشته، یا اینکه نه این تحریم تحریم جدی دیگه نیست، چیزی که خودش میدونه شرایط که عوض شد دیگه این نهی حتی ملاکش هم نیست، پس این چه خطابیه، این چه ارزشی داره؟ حالا تو بیان مرحوم شهید صدر تأکید شده بر اون جهل، این شق دومش کمی مخفی تره، در حالی که به نظر من این شق دوم بیشتر مهمه. مولا یا نمیداند که چه اتفاقی بناست بیفته، همینجوری داره نهی میکنه نمیدونه که اون چه اتفاقی میفته، یا اینکه نه میدونه، ولی اگه میدونه چیزی که میداند که بعد دیگه این نه ملاک داره نه خطاب داره، برای چی الان خطاب میذاره برای این چیز بعدی؟ این چیز جدی نیست. اشکال اصلی دومیه. من تقریرم تأکیدم رو این تالی فاسد دومه. بنابراین این تالی فاسد این تصویر شما عهد الامرینه. اگر قائل شدید که نهی سابق هست، قیاسش اینه. اگر بگویید نهی سابق است ولی در بعد از ورود دیگه نه نهی نه ملاک نهی. این یستلزم یا جهل مولا به این که واقع بناس عوض بشه، یا اینکه نه اگر میداند که غالبا اینو میدونه، ما اینو فرض میکنیم میدونه، مستلزم این است که این فرمان و زجر و نهی او یه نهی جدی نباشه. چرا؟ برای اینکه میدونه در شرایط بعدی اصلا نه ملاکی دو این هست نه امری، یا نه ملاکی نه خطابیه. وقتی من میدونم تو اون شرایط بعدی اینجوره، برای چی دارم به بندم میگم که این کار بکن، غصب نکن؟ میدونه که تو یه شرایطی قرار میگیره که باید یکی اقل و محظورن رو انتخاب بکنه، پس چه ارزشی داره که الان بگه نهی بکن؟ نه خب نه، قبلا هم میگفتیم که اگر در مقام فعل امتثال ممکن نیست یا ملاک نمیتونه باشه یا چیزی دیگه، پس حکمم نمیتونه جعل بکنه، حکمم تابع اونه و این میشه. این اسکال دومم با حالا طول تفصیل هایی که در کلام شهید صدر و بزرگانم هست، جوابش این است که نه، هیچ کدوم این تالیف فاسد نیست، اما جهل نیست که خب فرض میگیریم مولای حکیم واقف آگاهیست، نه واقعا میدونه این معادله اینجوریست، جهل که نیست، اونو میگیم نه نیست. میگید پس این مستلزم اینه که نهی قبلی اصلا جدی نباشه به حالت بعدی، نهی قبلی نسبت به حالت بعدی جدی نباشه. خب میگیم چرا؟ برای اینکه بی اثره در شرایط بعد از دخول دیگه، این نه ملاک نه خطابه، پس این نهی قبلی برای چی نسبت به این متوجه شده؟ عرض شود که میگیم که ثمره اون نهی مولا عالم بود، واقف بود و نهیش هم را مطلق آورد، شامل حال بعدم قرار میده، با اینکه میدونه در اون حال زمان خودش نه ملاک داره نه خطاب داره. ارزش این نهی و این زجر به اینه که اون عدم ورود را خیلی مؤکد میکنه، عدم ورود رو مؤکد میکنه، یعنی آدمی که بفهمه ببینید این ارزشش تو اینجاست. یه وقتی میگه که من فقط تا وقت ورودت میگم نوارد نشو، ولی وقتی که وارد شدی فقط میگم ادامه نده، یعنی باقی نمون، اما نسبت به حالت خروجت دیگه نه من نظری ندارم. اینجوری اگر کسی بگه، تا وقتی بگه نه قبلا، قبل از ورود بگه نه، اونشم از الان من میگم اون حرامه، الان میگم حرامه، ولی که اون وقت دیگه نمیتونم بگم ها، ولی الان میگم حرامه اون، خب این موجب تعکد میشه، یعنی انزجار شخص از ورود در این بیشتر میشه، برای اینکه نهیه و یه عقابی داره میاره و قابل توجه هم هست، برای اینکه میتونه وارد نشه، صالب به انتفاع موضوع میتونه اونو محقق بکنه. ولی زو این نهی، نهی بی خاصیت نیست، مولا قشنگ میدونه، همه معادلات هم وقوف داره، ولی دو جور میتونه موقف بگیره، یکی این که بگه من همه میگم وارد نشو، زیادی اونجا نمون، اما نسبت به خروجت نه حرفی ندارم، از اول بگه حرفی ندارم، یه نوع حرف، یه نوع موضع و موقف اینه که بگه نه الان من میگم تو نسبت به خروجم موضع دارم، میگم نه، منتها بله در شرایطی که واقع شدی اونجا دیگه من اضطرارا دست بر میدارم، ولی خب همین موجب میشه که موقف دوم موجب میشه تأکد حکمه و انزجار قوی تر مکلفه، چون میدونه یه عقاب اضافه داره، ولو تو اون شرایط نه ملاک باقی میمونه نه خطا. این مانعی نداره، این حرف قابل جوابه. اینم شبیه اون این نهیای تکلیفی، اینجا مثل بعضی از جعلهای وضعیه، تو احکام وضعی اینطوره که گاهی اعتبار الانه ولی معتبر بعده یا معتبر قبله، الان انشای ملکیت میکنه ولی ملکیت در 5 سال دیگه، یا الان انشای ملکیت میکنه ملکیت قبل، تو اعتبارات تکلیفی هم این میسره، مانعی نداره، منتها باید لغو نباشه، باید ارزش داشته باشه، ثمره داشته باشه. بنابراین این دو اشکال که اینا عیناً اون چیزیست که در کلمات شهید صدر آمده بوده، این قابل حل و جواب هست. بنابراین تا اینجا عرض شود که ما هم همراهی شهید صدریم، تا اینجا همراهی شهید صدریم، ما همراهی صاحب فصولیم. فقط البته از سبب تفاوتی که ما داریم اینه که اگر ما اون نظرات قبلی را نپذیرفتیم و گفتیم اینا قابل جمع نیستن، تا اینجا این نظریه قابل دفاعه که عرض شود که امر نهی سابق در حالی که در شرایط چی ملاک و خطاب رفع میشه. بازم تأکید میکنم که این دیدگاه و نظریه چهارم نمیگه که خطاب برداشته شد ملاک هستا، هر دوش میگه رفتا، میگه در شرایط بعد از دخول خطاب و ملاک هر دوش میپره میره، ولی در این حال اون نهی سابق عقاب رو درست میکنه. این به همون نهی سابق، به همون نهی سابق. این یک فرمول خیلی ویژه است دیگه در اینجا، خیلی کم ما اینجور چیزی داریم. حالا من خیلی تأمل نکردم که اصلا میشه جایی چیزی از این قبیل پیدا بکنیم که نهی سابق باشه بعد شامل یک حال متأخری بشه که در حال متأخر حتی ملاک وجود نداره، ولی اینجا قابل تصویره. هیچ منعی به لحاظ تصویر ثبوتی در اینجا نیست. این دو مناقشه که پاسخ داده میشه به جوابش واضحه. حالا یکی دو مناقشه دیگه داره که انشاءالله دیگه فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.